نشون دست پاسد افتاد. ما عرض کردیم چیزی به نام مقدمات مفوته نداریم، حالا متعرض اون شدن اون پسر متعرض مقدمات مفوته. اصطلاحا مقدمات مفوته اصطلاحشون مقدماتی است که قبل از وجوب وقوع پسر، قبل از وجوب واجب انسان انجام میده. یعنی میدونه که اگر این مقدمات انجام نداد در وقت خودش اون واجب رو نمیتونه انجام بده، مثل حج. بنابراین که حج وجوبش وجوب مشروطه به استطاعت، و الان که مستطیع شد اعمال حج و مقدمات حج رو، نه اعمال حج، مقدمات حج رو از الان انجام میده. طبعا مخصوصا در اون زمان این مقدمات حج گاهی خیلی طول میکشید. از کلمی قصه هست که کسی به یکی گفت که از کجا آمدی برای حج؟ گفت از بصره. گفت مرحبا به جیران الله، همسایه خدا. گفت بصره که همسایه خدا نمیشه، بصره کجا همسایه خدا کجا؟ ایشون گفت من از خطا به ختن در آمدم 5 سال قبل، دیشب رسیدم مکه، 5 سال تو راه بوده تا مکه رسیدیم. خب طبیعتا این باید مقدمات رو آماده بکنه تا مسئله به اصطلاح بتونه حج رو انجام بده. اخلیزا به این مقدمات مفوته میگفتن و از خیلیم از خود ایران هم طول میکشیدیم، تو نبود از خود ایران. مرحوم آقای بجنورد قدس الله نفسیم فرمود از بجنورد ما به اصطلاح تا اونجا تا حج 4-7 ماه در راه بودن، رفتن 7 ماه هم برگشتن، این 14 ماه. خب از الان مقدمات انجام میده با این که هنوز وقت واجب نرسیده، برای اینکه وقت واجب همون 9 ذوالحجه است که ایشون وقوف در به اصطلاح یعنی احرام ببند و بعد البته بعد از عمره تمتع اگه واجب باشه وقوف در منا و الی آخری اعمال انجام بده. از کلی مقدمات مفوته به این معنی که آقایون گفتن این اصولا واقعیت نداره، حجم وجوبش مشروط نیست، وجوبش مطلقه. باشینه بعض معاصر مقیدشون همین نگاه نکردن در ایران علای حالن به خلاف حالا مشهور در بین اصولین این است که وجوب حج مشروطه. به نظر ما مطلقه، مثل نماز، هیچ فرقی با نماز نداره. هر وقتی ایشون در اون روز در اونجا بود ولو متسکعن حج بره، آیین گفتن معجزه نیست و البته باید انجام بده. به نظر ما نه، معجزه مشکل نداره. و این شرطی که هست استطاعت که در آیه مبارکه آمده رو با قطع نظر شرحهایی که توضیحاً عرض کردیم سابقا، اصولا این شرط خروج برای حجه، نه خود اعمال حج. ولله علی الناس حج البیت یعنی قصد بیت، یعنی آماده شدن برای سفر، برای سفر در بیان. فرق بین حج و نماز اینه که حج جز واجباتی است که توش به اصطلاح سفر شرطه، در نماز سفر شرط نیست. هر جا بود اگر یا نماز قصر یا تمام درش سفر شرط نیست. فرقش هم وجوب لزوم سفره. ولذا اگر سفر آسان بود ایشون در بیاد. عرض کردیم استطاعتی که آقایون در اینجا گرفتن معنی قدرت گرفتن، و عرض کردیم که این معنا هم درست نیست. متاسفانه استطاعت معنی قدرت نیست. من استطاع الیه سبیلا، اول اینا قدرت گرفتن، قدرتم گفتن شرعیه، لآخر مطالبی گفتن. عرض کردیم اینا اثباتش خیلی مشکله. اولا استطاع الیه سبیلا قدرت نیست، استطاعت سبیل یعنی سفر، و استطاعت یعنی تو اراده انسان بودن یا آسان بودن، سفر برایش آسان باشه. ولذا وجوب خروج برای حج مبنیست برای اینکه سفر برای او آسان باشه، و آسان بودن سفر در اون زمان به این بود که زاد و راحله و بقیه امور داشته باشه. بخواد پیاده بره حج، خب میتونست پیاده بره حج، اما این آسان نیست، تو اراده او نیست، سفر باید برای او آسان باشه. و لذا این که اینا استطاعت رو معنی قدرت گرفتن، به نظر من یک مقداری به ذهن من اینطور میاد کم لطفی کردن. این کلمه بعدیشو استطاع الیه سبیلا، سبیلش نگاه نکردن. و بعدش هم استطاعت اون قدرت نیست به معنای تو اراده بودن، معنی آسان بودن سفر. آره مثلا در زمان ما، در اون زمان با اولاغ هم میرفتن سفر آسان بود، زمان ما هواپیما میخواد. آسانی سفر این که برید هواپیما و خرج هواپیما رو داشته باش. اگر این استطاعت سبیل یعنی این آسان بودن سفر برای اون محقق شد، اون وقت برش واجبه که خروج به حج، نه خود حج. خود حج مبنیست بر حضورش در اون وقت در اونجا، حالا میخواد مسکن باشه یا مستطیعن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. علایانه به ذهن بنده سوال تقسیم رسید که این مطالبی که اینجا در باب حج گفتن خیلی درست نباشه موافقت باشه میشه که این راجع به خلاصه مطلبی که در اینجاست. اینا واجبات، اینا مقدمات موافقت. عرض کردیم اصولا مقدمه کلن، نه این که حالا این مقدمات اینجوری، کلن مقدمه مفبته است. مقدمه طبیعتش نیگه مفبته است. شما اگر مقدمه را انجام نیزه، مقدمه شما خواهی انجام بدیم. طبیعت مقدمه مفبته بودنشه. اصلا مقدمه یعنی کاری که اگر شما انجام ندیم اون عمل نیمتونی انجام بدیم. همه مقدمات هم اینطوره، نه مقدمات هرش، تمام مقدمات اینطوری هست. تمام مقدمات طبیعت مقدمه، اصلا مقدمه مفبته. طبیعت مقدمه این است که مفبته باشه. اصلا مقدمه وجودش به خاطر همین جهته، نکتهش به خاطر همین جهته، مفبته است. این که ما مقدمات مفبته رو ازش خارج میکنیم اصلا این درست نیست. و این که میگید شما الان واجب نیامده و اما چطور مقدمه، این بحثی نیست. این الان در روزگار ما بسیار مطلب ساده ایه. این در زمان ما بحثی که دارن به عنوان برنامه و بودجه، روی برنامه برنامه‌ریزی که میکنن ممکنه یک طرح تا 10 سال طول میکشه. یک چیزی رو الان باید آماده کنن، یک چیزی سال دوم آماده کنن، یک چیزی سال سوم آماده کنن، یک سال پنجم. می‌نویسن دیگه، این مطلب سال پنجم، این مطلب سال چهارم. برنامه‌ریزی فرقی نمی‌کنه، واجب مخاط الان باشه یا آیا. اصولا در باب مقدمه و وجوبش زمان نگاه نمی‌کنن. دقت کردید؟ اصلا زمان نگاه نمی‌کنن. خود اون عمل نگاه میکنم و مانیتی وقف فعاله اینه نگاه میکنم. حالا زمانش 10 سال طول میکشه، الان شده، الان اذان ظهر گفته نماز واجب شده، اصلا زمان نگاه نمیکنه. در با مقدمه زمان نگاه نمیشه. اینکه مقدمات مفبته بذاریم به این باب، این درست، این خلاصه بحث دیگه. آخر بحث ما خلاصه بحث رو بگیم، پس چیزی بنا مقدمات مفبته نداریم کلا. حالا بنا بر رأی آقایان که مقدمات مفبته درست کردن اسمی کنه مقدمات مفبته. البته بعضی هم این رو از باب شرط متأخر گرفتن، چون شرط متأخر بینشون اشکال داشت، در شرط متأخر اشکال کردن، آمدن به مقدمات مفبته چسبیدن. اصلا هیچ کدوم نمیخواد نه شرط متأخر میخواد نه مقدمات مفبته میخواد. اولا در باب حج اون استطاعت یعنی قدرت مراد نیست، استطاعت سبیله. استطاعت سبیل یعنی آسان بودن سفر، نره تو راه مثلا گدایی بکنه، پولش داشته باشه که غذا بخره، لباس بخره، امکاناتش باشه. ولذا عرض کردیم بین علمای ما، فقهای ما، عده‌ایشون استطاعت رو غیر از چیزهایی میدونن که منافیه با خروجی برای حج، این دوتا رو فرق گذاشتن. یعنی یک چیزایی پیدا میشه که سفر آسان میشه برای انسان، یک چیزایی پیدا میشه خارج از او این جلو سفر رو میگیره. مثلا پس ایشون میدونه که اگر سفر بره بچهش گمراه میشه، بچهش یا مثلا خونش دوز میاد، این ربطی به استطاعت سفر نداره. اینا رو آمدن جدا حساب کردن، اینا رو نه از باب تضاد حساب. این نکته ایه. ممکن است کسی اینا رو از باب استطاعت حساب بکنه و یا استطاعت سبی این است که بدانه بچهش گمراه نمیشه، خونش دوز، اینا هم جزء استطاعت اینا باشه. دقت کنید ظرافت نکته چیه. یه دفعه شما میگین تمام اینا جز استطاعت، بناشون به اینه که استطاعت اینا باشه، یک ذات باشه، یعنی توشه راه داشته باشه، تو را گدایی نکنه، تو را گرسنگی نکشه، دو راهله داشته باشه و سه سفر داشته باشه، چیز نشه به اصطلاح اسمش چیه، پیاده نره. ولی پیاده رفتن در اون زمان مشکل نبود. مرحوم صدر متعلقی میگه 6 بار از زمین کهک تا مکه پیاده رفته، 6 بار سفر حج پیاده انجام میده. در سفر 6 یا 7 فوت میکنه، در بصره فوت میکنه، هست قبلی هم در بصره هست اسمش. حالا ای حاله اونقدر مشکل نبود، اما سفر سهل و آسان نبود. راهله داشته باشه، حالا زمان ما مثلا هواپیما، یه زمانی همین الاغ بود، یک زمانی بعد ماشین، من نمیدونم یاد نجف یک ماشین های اتوبوس بود که باش حج میرفتن، خیلی در بود آقوم بود، اما خب ماشین حساب میشد به هر حال، باش میرفتن. بله ها؟
موقع میگن هواپیمای
بوده، برای خودش هواپیما بود، در زمان هواپیمای بود، برای خودش خیلی ماشین در بود آقوم بود. من نمیخوام شرش بودم، من از حالا که میرفتن حج رو مشرف میشدن با همین ماشین اینطوری. حالا یا حالا بعضی هم بودن پیاده هم رفتن از نجف، وقت تو را هم تصویم دوزده اونا رو گرفتن و انبارشون دوزده این آخر قصه که نمیخوام نرم. حالا این که به ما کن این استزاد راهله سلامت طریق، ببینید سلامت طریق، طریق امن باشه، این در استطاعت سهل، در سهولت سفر تأثیر داره. دقت کردید؟ این که طریق امن باشه، این در سهولت سفر تأثیر داره. دقت کردید؟ اما این که خونه چی میخواد دوز میزنه، این در سهولت سفر تأثیر نداره. اگه بره سفر ممکنه خونش دوز بزنه. لذا این دوتا رو فرق بذاشتن، سر فرقش موشن شد. یک چیزایی رو در استطاعت گرفتن، یک چیزایی رو به عنوان تزاهم گرفتن. دیدم بعضی از اون بحث باشون میکردیم، گفتن نه ما همه رو از باب استطاعت بگیم، اما انصافا دقیق نیست. این نظری که در عرب آمده دقیق تره. یک چیزایی به عنوان استطاعت، یعنی سفر سهل باشه، راه امن باشه، دوز نباشه. این سوم. چهارم مسئله سلامت خودش، چون انسان تو خونش که هست بالاخره اینجوری سر میکنه، پاش معیوب باشه، دستش معیوب باشه، مریض باشه، هم میتونه دوا بخوره، هم میتونه سب بکنه، هم میتونه این ضرورت بده. اما در سفر دیگه این کار نیست دیگه. سهولت سفر به این است که ایشان به اصطلاح سلامت داشته باشه، خودش مریض نباشه.
بله آقا، رجوع به کفایت.
این پنجمش هم رجوع به کفایته.
اینا
چیز سلیق ظاهرا نیست. چرا؟ حالا بعضی گفتن نیست، اما انصافا هست دیگه. نه، اینا تزاهم نیست، اینا جزء سهولت سفر. پس 5 تا شد. ببینید دقت کنید، استطاعت سفر، سهولت سفر 5 تا شد. بقیه امور اینا میشه از باب تزاهم. بقیه مثل چی؟ پس کنم اگه سفر برم مثلا خونم دوز میزنه، از باب تزاهمه. اگه سفر برم بچه‌ام گمراه میشن، از باب تزاهمه. نگاه میکنه سفر حج مهمتر یا حفظ بچه هاش، این از باب تزاهمه. این نکته فنی دقت کردید، این که در کلمات اصحاب یک چیزایی رو بنا استطاعت آورده، یک چیزایی بنا تزاهم آورده. خود بله ابتدا به ذهن میاد که همش استطاعت باشه. وقتی میدونه بچهش منحرف میشه، پس سفر برای اون مستطاع نیست، سهل و آسان نیست این سفر. دقت کردید؟
استطاعت سبیل رو احتمالاً رجوع به کفایت رو نگیره. استطاعت سبیل، نه استطاعت مطلق،
نه استطاعت سفر. سفر آسان، سفر آسان نیست، چون برمیگردم پولی ندارم، پول من تمام میشه، من بیرون میکنم از کار. پس این استطاعت سفر، دقت کنید. در این رجوع الکفایه بحث دارم، آیون در این رجوع الکفایه که ایشون فرمودن، آیون بحث دارم. پس بنابراین نمیدونم روشن شد مطلب. سر این بحثی که آیون دارم، فتوایی که در عروه هست، سرش اینه. و به نظر ما اصلا کلا این بحث به نظر ما خیلی، استطاعت سفر چرا قبول داریم آیه مبارک ظاهرش اینطوره، لکن این استطاعت سفر رو ما زدیم به مسئله خروج برای حج. اصل خروجش برای حج، چون سفر متوقف بر عده از اموره، اینو قبول کردیم. اما اینکه خود حج مشروط باشه، این قبول نکردیم. به هر حال یک مقدار از بحث خارج شدیم، چون خلاصه بحثای سابقه ممکن بعضی اون تشنه داشته. مرحوم ناینی در اینجا در صفحه 204 میفرمایند که بله، وجوب تعلم از این باب یعنی ایشون میگه یاد حرام من شیخ قدس سره فی آخر مبحث الاشتغال، بله، اندراج المقام فی باب به اصطلاح فی باب
المقدمات
چیز ما خودش در حال طبیعی درستی بیداره که ما بید. و جلو من سغریات باب القدره، یعنی بین حج، بین علم و بین قدرت ترابط دیده ایشان. ایشون این کار کرده. البته عرض کردم، من همیشه عرض کردم یه بحثی هست، مثلا میگن شیخ اینطور گفته، من اینطور میفهم، یا آقای دیگه میگه نه مرادش شیخ اینه، یا آقای دیگه میگه نه مرادش. اصولا تو این بحث وارد نمیشیم، مثلا این بحث رو کلا علم نمیدونیم و توش واردم نمیشیم، اصلا ارزشی هم نداره. حالا مراد شیخ هر کدوم بود دیگه. حالا بله، بحث سر این است که لذا ما همیشه میگیم بحث علمی به نظر ما خود مسئله رو فی ذاتها نگاه کنیم، نه به نظر به اقوال. الان در مثلا مسائل غالبا میگن مثلا در مسئله چهار قوله، لذا اخیراً نه مثلا شاید 400 500 سال بیشتر در کتب وقتی متعرض یک مسئله میشن میگن فی مسئله اقوال بل محتملات بل وجوه. اقوال یعنی کسانی که قائلن، محتملات یعنی ذات مسئله به نفسها، ذات مسئله اصلا ما کار نداشت باشیم به اینکه چی گفت. ذات مسئله احتمالات داره، فلانی به این احتمال عمل کرد، فلانی به این احتمال، فلانی به اینا رو اقوال رو متفرع بر وجوه و احتمالات بدونید. فی مسئله وجوهان اقوال بل وجوهان و محتملات، این بل وجوهان و محتملات مراد اینه خود ذات مسئله رو ببینید. طبیعت مسئله کار ندیم. شیخ قائل شدن که از مقدمات فتح حسنه. اصولا استطاعت در باب حج از باب مقدمات به اصطلاح، یعنی اصولا تعلم و تعلم احکام از باب مقدمات فتح حسنه. یعنی آیا علم تأثیر در قدرت داره یا نه؟ این من یک توضیح بعد عرض میکنم، این توضیحش بعد عرض. ولیکن الانصاف انه لیس الامر کذلک بل بین البابین بونن بین بل بین بین بونن بین باب المقدمات الفاضله ارجع الى مساله القدره. این برمیگرده به قدرت. اما دما عرفت و فی باب وجوب تعلم از کلمه ما اصلا مقدمات مفاوتر قبول نکنیم به معنی که اون گفته، اصلا این معنی نداره. شاید در اون زمان مثلا خیال میکردن چون این مطلب بعد از مدتی میشه مقدمات مفاوتر، الان در زمان ما این مطلب خیلی راحته، کاملا راحته. یه پروژه رو میریزن 20 سال بعدش زمان تعیین میکنن، اصلا بعضی از کاراش سال پنجمه، میگن سال پنجم اگر چین چیزی بود چین چیزی بود انجام بدیم.
این دیگه تصریح به مقدمه است، یعنی وجوب نفسی پیدا میکنه، جاییه که گفته نشه فقط ذی مقدمه وجود داره. و الان بحثی که این مقدمه رو ما واجب
مقدمه رو شرعا وقتی گفت که شما وجوب نفسی این چیه، یعنی قانون گفته دیگه، این عقل میگه، عقل میگه باید این کار مرتب بکنه.
اگر واقعا واجب باشه، اگه شخص قبل از حج مرد هیچ عقابی نداره، چه وجوب شرعیه که عقاب نمیشه؟ ما همین چرا بگیم واجبه؟ عقلی اصلا شرعی نیست. ما
روز دوم باشه، عرض کردم کسی روز نهم ذی‌الحجه در منا باشه، نه اینکه الان پشت بره.
ما میخوایم به طرف مقلد فرسونید ماست، میپرسه این رفتن من تا اونجا واجبه یا نه.
اصل خروج بله، اصل خروج اگه استطاعت دو باشه.
نه دیگه، اگه بگیم واجبه یعنی تو چه راه بیفتی، چه نری، چه قبل از حج بمیری، چه نمیری، ما گفتیم واجبه فتوا دادیم. ولی ما میگیم این اگه باید اینجا فتوا باشه،
ولی زا ولی زا
سیدی اگری باید بگیم، اگه مردی وجوب نبوده شرعی، اگر زنده موندی.
اصل دفن در بعض راه داره که همون زاد و راحل شد کسی که حج بره،
او دیگه باز میشه دلیل بیرونی که بله
نفهمیم
مثلا
نه، ما اصلا بحث دیگری بود، نه اینکه الان وجوبش وجوب الان شما وجوب
الان میخواد اینه،
الان شما وجوب نماز ظهر داری؟
الان نه.
خب نه وجوب حج هم مثل اینه، وقتی اذان گفتن وقتی شما روز نهم ذی‌الحجه در منا بودی واجبه براتون به هر راهی که باشه، متسکن رفتی فرض و امام معصوم یه فوتی که شما روز نهم در منا بودیم، خب خیلی واجب دیگه، مقدمات نمیخواد که.
حالا اگر کسی مستطیع بود و از حج به جا نیاورد، از دنیا رفت، شارط دو تا عقاب برای این داره؟
عقاب دو تا عقاب چرا؟ یه عقاب
یکی حج یکی از واجب نیست دیگه.
نه دیگه، یعنی به اساس چون مستطیع بود وجوب خروج داشت، انجام نداد وجوب خروج، بله وجوب خروج رو انجام نداد. البته خروج خروج طبیعتا یک طبیعت مقدمی داره و این در کل واجبات اینطوره. اگر کسی وضو نگرفت نماز نخوند، دو تا عقاب داریم در بحث مقدمه گذشت که.
نه آخه عقاب به خاطر نمازه، ولی شما فقط
عقاب
به خاطر حج نیست، به خاطر
طریق. نه این چون وجوب خروج داشته انجام نده. و از طرف دیگه بله،
این نظر جدیدیه که فرمودید رو قصد رو اینا تطبیق کردید، زیبا هم بود که اصلا خود خروج ظاهرا از ما خواسته شده هجل بید، این رو اینجوری گفتید، رو نظر مشهور سوالمونه که خودش وجوب برای مقدمه اثبات نشده هنوز، فقط به خاطر زیر مقدمه.
فکر میکنم نظر از طالی مدت هاست تشریف میانی درست دیگه با مبنی ما آشنا باشید، ما بحث فرضی نمی کنیم، شما میگی فرض کنیم، حالا ما بحث فرض، من هیچ وقت بحث فرضی نمی کنم، چون بحث فرضی فایده نداره. وقتی یه چیز را عقیده بشن داشتیم بحث فرضی سر چی بکنیم؟ اون کسی که عقیده داره از اون باز سوال بکنه، من که عقیده اون رو سوال نمی. بحث فرضی اصولا در حوزه‌های ما خیلی متعارف علا فرض، بعضی ها که اصلا علا فرض میگن بعد 18 صفحه هم نوشتن علا فرض قول فیه احتمالات، احتمال اول دوم بعد این احتمال تضیف میدیده، من چاپ شده دیگه، دیگه شاید دیده باشه نمیخوام اسم برم. علایه حالم بحث فرضی که ارزش علمی نداره، اصولا ما عرض کردم همیشه کتاب قدماء اصحاب معامله، علم علمی که ما داریم تصدیقه، وجود بحثای فرضی تصوره، تصدیق نیست. اصلا بحثای فرضی تصوراته، تصدیق نیست، چون قبول نداره که علم، حقیقت علم تصدیقه، تصور نیست، این اشتباه نگیریم. پس لذا ما بحث فرضی هیچ وقت نمی کنیم، چون علم نیست اصلا، بحث فرضی علم نیست.
خروج موضوعیت داره، خروج موضوعیت داره.
یعنی خروج برش واجب بوده برای حج بره؟
نه، موضوعیت هم داره که
طبیعتاً هر چیزی ذاتی داره برای خودش قبل از تعلق حکم شرعی ذات. خروج طبیعتاً برای مقدمات حجه، وجوبش وجوب مقدمه است. بله، زام در روایت داره که اگر زاد و راحله داشت را افتاد تو را فوت کرد. همون این حتی نشون میده که البته از کم بحثش در بحث حج، این نشون میده که نه فقط وجوب به خروج تعلق گرفته بوده، این وجوب سرایت کرده به عینم تعلق گرفته با همون زاد و راحله که دیگه رفت حج، با همون زاد و راحله که دیگه
این آیه بگیرم برش.
نه، با همون زاد و راحله،
با همون
دقیقا این شبیه تعلق خمس و عین مال، تعلق زکات و
عین
مال، مجرد ذمه نبوده، اصلا تعلق به این هم پیدا کرده، یعنی این وجوب سرایت کرده به عین خارجی. دقت کردین؟ با همون زاد و راهله، با همون شطوری که بود، با همون قضایی که بود، یه نفر دیگر برای حج بفرسته.
این با ترشوه یک مطرح.
بله آقا؟
نه، هم ترشوه.
ترشح نیست، این معناش این است که وجوب در اینجا منحص چیز ذمه تنها نبوده، به این خارجی هم تعلق گرفته. ما این چونه که از مسائل بسیار مهم، یکی از مسائل بسیار مهم در احکام همین است که آیا ببینیم به این خارجی تعلق میگیره، یعنی نحوه تعلق وجوب رو این بحث رو با تو اصول بکنیم که متأسفانه نمیکنه. بیشتر این بحثا در فقه میاد. مثلا شما معروف این است که اگر به اصطلاح خمس گرفت به عین مال، حالا به عین مال به مالیت شعلا یا زکات به عین مال، اولا خب بحث این که از کجا اینو در آوردین یک، بعد اگر به عین مال بود چجور آثار برش بار بشه. دو، مثلا در باب کفارات، در باب کفارات آیا ذمه است و تکلیف است؟ عرض کردیم در امور مالی سه مرحله داره، اینا برای شما آشنایی شما با فقه و اون رموز فقه. میگن مرحوم شیخ انصاری، خب شیخ واقعا نابغه ایست انصافا، 47-8 سالگی این کتاب رسائل نوشته که واقعا کتاب جمع جوریه. میگن در سن 52 سالگی درس پسر شیخ جعفر کاجلوتا میرم، بهشون گفتن شما که با این مقامات علمی، ایشون گفته که این بیت کاجلوتا بیت فقاهته، یه اسراری در فقه هست توی خاندان پیدا میشه جای دیگه پیدا، من دنبال اون اسرار فقه هم، ولی اون فقه برد من نکته هایی و ریزکاری هایی در فقه هست که در این خاندان پیدا. آخه این معروفه که مرحوم شیخ جعفر وصیت کرده بود که خاندان ایشان زن و مرد شبهای جمعه ظاهرن جمع بشن و یک شامی داده بشه و فقط بحث فقهی بکنن، حتی زناشون زن و مردشون بشیدن در این مجلس فقط بحث فقهی بکنن. دستا میگفت ایشون این خاندان توشون رموز فقه پیدا میشه، من برای این رموز و راز رمزهای فقهی دارم درس ایشان میرم. این دقت بکنید، اصولا در تکلیف یک تکلیف صرف باشه، دو تکلیف و ذمه باشه، سه تکلیف و ذمه و عین باشه. این در تکالیف فعلی نیست، در تکالیف فعلی دو تاست، مثلا نماز بخون دو تاست، یا تکلیف صرفه یا تکلیف و ذمه. نتیجه تکلیف و ذمه این است که اگه وقت خارج شد بازم بخون، چون در ذمه شه، چون در ذمه اونه وقت هم خارج شد باید بخونه. اما اگه تکلیف صرف بوده هم وقت خارج شد همون شد دیگه، نماز محدد بود به زوال تا غروب آفتاب، ایشون تا غروب نخون نماز همون شد. اما اگه تکلیف و ذمه دونستیم بعد از خروج وقت هم دقت کنید زر بزافه، پس در تکالیف عادی بلا
مثل نماز آیات،
نماز آیات هم بحث از لسان استظهار دلیله. چند تا دیگه هم داریم این اختصاص بونده، مثلا سجده سهو، مثلا سجده سهو بعد از نماز آنی کسی فراموش کرد پنج روز بعدش یاد آمد انجام بده یا نه. این ببینید نکته ای که از روایات لسان دلیل استفاده میشه، اینم روشن شد براتون. اون نکته فنی این است در باب افعال تکلیف فقط تکلیف مسلمه، ذمه هم احتمالا که مشهور بین علما فعلا تکلیف صرفه، دقت میکنید در باب افعال. اما در باب تکالیف مالی تکلیف صرف، ذمه و عین خارجی، چون مال عین خارجی هم مطرح بشه. مثلا اخی این اثرش اینه که اگر کسی دیگه هم انجام داد انجام میگیره، لازم نیست خودتون انجام بدید. مثل اینکه شما مدیون هستین به زید، اولا تکلیف دارین که رد دینش رو بکنه، قضاء دینش، اداء دین بکنه. ثانیا به ذمه شماست، اگر دیر شد، اگر فوت کردین از اموال شما در میاره، به ذمه شماست. سالسن به این مالم هست، لذا حاکم میاد میگیره پلان. حالا اگه چون به این مالم هست یک کسی آمد از طرف شما انجام داد، این با ذمه بودن هم میسازه، ذمه شما را به کسی انجام داد. بحث کفارات، آیا کفارات تکلیف صرف هم؟ آیا ذمه هستن یا عین خارجی؟ عین خارجی در کفارات کسی قائل نیست. مثلا کسی رفته حج، یکی از اعمالی که موجب کفاره است انجام داد، مثلا تو خونم 20 تا گوسفند داره، ما مثال میخوام بگم یک گوسفند از ملکش خارج میشه، میشه کفاره؟ نه، کسی اینو نگفته در باب کفاره، این رو کسی نگفته. اما گفتن طبیعت مال ذمه است، طبیعت مال، دقت کنید، ما نمیخواد دنبال رسان دلیل بگردیم، همین که مال تکلیف بیاد به مال بخوره طبیعتا ذمه است، ولذا شخص دیگری کفاره شما میتونه بده، ولذا اگر فوت کرد کفاره از مال او خارج میکنه. این آثار داره که دقت کنید، اگر تکلیف سر بود نه دیگه چیزی نداره، ولذا قضاء نماز یا قضاء روزه این دلیل خاص میخواد، ولی اگر ما باشیم طبق عاده، چون تکلیف صرفه عمل خارجی است، این قضا نداره، اصلا نماز و روزه قضا نداره، طبق قاعده قضا نداره، دلیل آمد که قضا بکنه مثل اکبر اولاد یغزی انها اولاد ناس به میراثه، حالا گفتن اولاد ناس ولد اکبر، مثلا پسر اکبر، حالا به هر بحث رو سید بزنم سید حلبی باشه، یغزی انها اول الناس به میراثه، تو ذهنم سعیه حلبی علایه حالا این شرط روشن شده باشه. این مسائل رو با دقت پیگیری کنید، ظرافت های بحث رو همیشه در نظر داشته باشید.
نه،
وقتی مقدمی بود طبیعتش مقدمی است، این نداره از دنیا رفت، همون اگر ذمه بود باید پرداخت بشه، اگر ما خودمون قالیم تکلیف صرفه، در باب استطاعت روایت اینطور داره، و اگر که مستطیع شد راه افتاد، ولی که موفق نشد باید انجام داده بشه حج. ظاهرش اینه که ولی نظام قائلن که حتی اگر راه نیفتاد مستطیع شد و فوت کرد از عین مال خارج میشه، نمیخواد از سلس خارج بشه، حج از عین مال خارج میشه. عرض کردیم عمده ای در باب حجی که کلمه لله لام آمده، یکی علالناس علا آمده، ادعا شده در لغت عرب لام و علا افاده ملک میکنه، افاده ذمه میکنه، مثل لکه علیه فلان، لکه علیه معتو درهم، دقت کردی؟ یکی این کلمه لام و علا روشن شد، طبیعت لام و علا افاده ذمه میکنه، این طبیعت
الله
بله مضافن اون روات معروف علا عرعیتی، خطاب به زن اینه، اون خسامیه، مرعه خسامیه، عرعیتی به صیغه مؤنث میخونن به خاطر اینکه خطاب رسول الله بزنه، عرعیت امکان علی ابی که دینون اکنتی قاضیته قالت نه قالت پا دین الله احق ان یقضی، یکم این روایته، این روایت عرض کردم سنیا، یعنی چون در همین روایت احکام فراوانی هست، مثل بخاری، بخاری نوزن 7 بار 8 بار قطعاتی از روایت آورده، هر قطعه رو در یک باب مناسب خودش
آورده، که خود حج واجبه، یعنی برای اینکه روز نهم
دین هم هست،
خود حج بوده برای اینکه روز نهم اینجا نرسه،
بله اگر مستطیع شد بره و خارج نشد این دین برش میمونه، یعنی این وجوب خروج به خاطر مقدمیشه، یعنی جنبه مقدمی داره، مثلا این اذا قمت الى صاف حقصر وجوب قصر هست، این وجوب مقدمی است. پس بنابراین این مطلبی است که به مرحوم شیخشون نسبت من مسئله القدره علام عرب و باب و وجوب تعلم اجنبیون از باب القدره، لان الجهل بالحکم لا یوجب سلب القدره. البته این بحث انواع مختلف داره، من آخر بحث اشاره میکنم، یه مثلا در باب معاملات، این در فقه غربی هم هست، در اروپا هم، در فقه اروپا غربی هم هست، یکی بحثی که در باب معاملات الان غربی ها انجام میدن همین حالات عذری است، آیا حالت جهل با حالت عجز یکی یا دوتاست؟ مثلا شما جهل مبیع دارین، نمیدونی مبیع چقدر داره، این یک حالت، حالت عجز دارین، یک مثلا میگه یک مقدار از خاک کره مریخ، حالا از کجا بره خاک کره مریخ رو، آیا عجز از مبیع با جهل به مبیع یکیه؟ هر دوش حالات عذری دیگه، یه دفعه جهله یه دفعه عجزه، بناشون بینه که این دوتا دوتاست، یکی نیست، اصلا جهل غیر از باب عجزه، باب عجز یک بابه، باب جهل باب دیگری. رضا مرحومانی میگه راست میگه مطلب ایشان درست. البته این هست که آیون گاهگاهی این ملازمه رو گرفتن، مثلا در باب براءت تمسک هم با این مبارکه داره کل فون نفس الا ما آتاها، آتاها به معنی اقدرها قدرت بهش بده. ظاهرا مراد از آتاها معنی قدرته، لکن آیون تمسک هم به این آیه در مورد جهل، اگر جاهل بود و حکم صدق میکنه که آتاها نشده، اگر جاهل به حکم بود براءت جاری میخوام بکنم. دقت کنید چی میگم در اونجا. پس این مسئله روشن شد، این ربط بین عجز و جهل، ربط بین علم و قدرت یک مسئله است که در خیلی جاها کاربرد داره. البته این مسئله قدرت تا بحث فلسفی هم داره، رابطه بین علم و قدرت، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی، خیلی خب در باب مسائل اجتماعی واقعا اینطوره. هر جامعه‌ای که علمش عقب باشه قدرتش هم عقب بخوای نخواهی، به مقدار علمش قدرتش هم کم میشه. و این شعر فارسی معروف مال فردوسی، این در فرهنگ ایرانی ها جا افتاده، توانا بود هر که دانا بود، توانا قدرت، دانا این علم، یعنی توانایی و قدرت تابع علمه. اگر شما علم نداشتین قدرت هم ندارین، علم به صناعت نداشتین، علم به کره زمین نداشتین، قایی نخواهی قدرت هم ندارین. اگر علم شما نفی شد قدرت شما هم نفی میشه، قایی نخواهی اینطوره. همین شعر فارسی توانا بود از بچگی تو کتاب ها می نوشتن، توانا بود هر که دانا بود، یه رابطه بین علم و قدرت رو بین توانایی و بین دانایی فرض کرده. حالا مرحوم اینایی میفرمان دو بابه انصاف قصه ما رو میگیم انصافا در بعضی از جاها چرا ربط هست اینطور که ایشون فرمانده نیست، این آخر بحث این چرا عرض میکنم. و من هنا کانت الاحکام مشترکتن بین العالم و الجاهل، یه عبارتیست که خیلی معروف شده از زمان شیخ و قبل شیخ انصاری، روایات گفتن روایات و ادله دلالت میکنه که احکام مشترک بین عالم و جاهل. البته این معروف روایات متضافر است، متواتر است بر اشتراک عالم و جاهل در احکام. عرض کردیم سابقا، نمیده میگم عرض کردیم ما در این باب حتی روایت واحد هم نداریم، نه که روایات احکام مشترک بین عالم و جاهل نداریم روایات. چیزی که هست که لله فی کل واقعتن حکما، این هست. چرا هر چی که انسان احتیاج در روایت داره که مال جامعه رو توصیف میکنه حضرت، به هر کل ما یحتاج الیه ناس و عرش الخج در این کتاب جامعه که نوشته از تعمیر سلام الله علیه بود در اونجا مطرح شده. این هست، از این فهمیدن که مشترک به الله، تعبیر این که الاحکام مشترکه و بین العالم و الجاهل در روایات متضافر است، روایات نه هم چیزی نداریم، مثلا روایت واحد هم نداریم، نه اینکه روایت متواتره. این که فی کل واقعت حکما یعنی چی؟ یعنی عالم با جاهل بشه حکم هست، فرق نمی کنه، حکم برقراره. البته این مطلبی که به این دوتا ربط قرار ندیم در کلمات مرحوم ناینی و آیین متأخر آمده به این عنوان که در حدیث ربط او دقت کنید، چون مالایوتیقون هم آمده در حدیث ربط، مالای علمون هم آمده. آیین بناشون اینه که مالایوتیقون رفع واقعیست، مالای علمون رفع ظاهریست. جایی که قدرت نیست واقعا تکلیف برداشته میشه، جایی که علم نیست ظاهرا تکلیف برداشته میشه، معذوره به اصطلاح. این رو رفع ظاهری گرفته مرحوم ناینی. مالایوتیقون این شیشتایی که آمد در روایت ما، سنی ها اصلا ندارن این شیشتا رو، و عرض کردیم شیخ طوسی هم در کتاب های فقهیش و روایش اینو منعکس نکرده، روایت شیشتایی رو شیخ طوسی هم در کتاب روایش هم نیورد. این شیشتا پنج تاش واقعیه، یکیش گفتن ظاهریه، ادهی سعی کردن بگه اون یکی هم واقعیه، حرفای زدن که چون ارزش علمی ندارم من بحث نمی کنم. اصولا این انشاءالله تعالی ما یک کمی روشن تر می کنیم که مسائل شبهاتش حل بشه. صلی الله علی محمد.